أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. در ارزیابی نظریه محقق اصفهانی بحث بود، چون فرمودند که حروف وضع شدند در قبال وجودات رابط، وجود حروف برای در واقع نسبت بین ارکان کلام، جزئین اصلیین کلام وضع شده. بعضی نقد ها رو از بعضی منابع نقد کردیم که منسوب به بعضی اعظم از معاصرین بود، و بعد عرض کردیم که این نقد ها دو نقد از نقد های مرحوم آقای خویی است، و پاسخ های شهید صدر رو نسبت به سه نقد آقای خویی رو هم مطرح کردیم. به نظر میرسه که نقد هایی بر محقق اصفهانی میتواند وارد بشود برای نظریه، هم نقد تحلیلی هم نقد نقضی، چون که نقدی که منظور بعضی از معاصرین از اعظم بود نیز به همین ترتیب بود. نقد های مرموی خویی هم تحلیلی بود هم نقضی بود. ما با این تعبیر دو تا نقد رو ذیل بیان محقق اصفهانی مطرح میکنیم، ولیکن یمکن الایراد علی المحقق الاصفهانی و ان المعنا هو عبارت عن المدرک العقلانی و الوجود الرابط و النسبه بما انه لا يمكن تصوره مستقلا عن المنتسبين فلا يدرک قبل الاستعمال ولا توجد له صورت عقلانی حين الوضع فلا يتيسر جعل و لفظ به ازایهی عبدا. ایشون فرمودن که حروف وضع شدن برای نسب و روابط، وضع شدن برای وجود رابط. وجود رابط هم یک وجود انتزاعیست که از نسبت از پیوند بین دو جزء از کلام حاصل می شود. ما یه قائمونی داریم و یه زیدونی، یا زیدی داریم و قیام، اینها خود به خود هیچ رابطه‌ای با هم دیگه ندارن. ما میاییم بین اینها پیوند میزنیم، یکی رو به دیگری نسبت میدهیم، قیام رو به زید نسبت میدهیم، میگیم زیدون قائم، زیدی بود قطعا، قیامی هم میتوانست فرض شود، اما نسبتی بین این دو برقرار نبود، از هم بیگانه بودند، اجنبی بودند. با برقراری نسبت اینها رو به هم پیوند میزنیم و به هم مرتبط میشوند، میگیم زیدون قائمون. اینجا یه اتفاق جدیدی افتاد و یک عنصر سومی علاوه بر زید و قیام وارد صحنه شد و اون عنصر نسبت بین این دوتا بود. منتها اون عنصر عمیقا و ذاتا وابسته است به این دو رکن کلام. اصولا ماهیتش ماهیت تعلق است، ذاتش همون تعلق، ذاتش اندکاک در این دو طرف است. و همین جهت محقق نائینی فرمود که معنا عبارت از مدرک عقلانیه و در معانی حرفیه نمیتوان تا استعمالی صورت نگیرد که در استعمال این معنا پدید میاد، تا استعمالی انجام نشود نمیتوان معنایی تصور کرد برای اون نسبت، بر اون معنای حرفیشون گفت. خب اگر معنا عبارت است از مدرک عقلانی، این حرف درست است، و اگر وجود رابط و نسبت زمانی متولد می شود که منتسبین کنار هم قرار بگیرند و بین اون دو پیوندی فرض شوند، و قبل از استعمال، پس بنابراین چون این تصوری از اون نسبت نیست، وقتی به هم پیوند میخورند اون نسبت پدید میاد، و حین وضع هم طبعا صورت عقلانی از معنای اون نسبت در ذهن نیست. مسئله این میشود که پس امکان وضع نیست. شما وقتی صورت عقلانی و مدرک عقلانی ندارید در حین وضع و تا قبل از استعمال، و وقتی استعمال واقع می شود تازه بین دو جزء کلام پیوند برقرار می شود و این نسبت متولد می شود، وقت چگونه شما می آید حرف را، حروف را برای این نسب وضع می کنید، برای این روابط وضع می کنید؟ میسر نیست. بس ما از محقق اصفهانی میخواییم سوال کنیم و عرض کنیم خدمتشون که بفرمید که اگر معانی حروف همون نسبند و روابط وجودات رابطند، بفرمید چگونه بر اون وجودات رابط این حروف وضع میشوند در حالی که اونها قابلیت تصور استقلالی ندارند و قبل از استعمال نمیتوان از اونها مدرک عقلانی رو تصور کرد، و چیزی که به مثابه معنا فرض شود و این حروف در مقابل اونها قرار بگیرد ما نداریم. وقت چگونه وضع اتفاق میفته که تا بعد بگیم که بله وضع شده است و معنای حروف همین روابط هست؟ این یک اشکال.
نمیشه نسبت کلی رو در
نه، مشکل اینه که این نسبت و رابطه نمیشه تصور کرد. این مشکل اصلی اینه، چه جزئی چه کلی، چقدر جامعی فرض بکنیم چه نکنیم. اصولا ما فرضمون بر اینه که معنا مدرک عقلانیه و نسبت هم در حین استعمال و در زادگاهش در واقع بین دو جزء کلام و وجودش هم مندک که در جزء این کلام، خودش اصلا وجودی نداره. در این مطلب آقای خویی فرمایشی داشتن که به هر حال وجود یا جوهر است یا عرض است، و هر نوع موجودی ترکیبی است از وجود و ماهیت، ترکیب ثنائی داره. وقت اینجا این به اصطلاح رابط چه چیزی غیر از این دو جوهر و عرض، ما نوع سوم از وجود که نه جوهر باشد و نه عرض نداریم، همچه حرفی میزد. به تصور این که نسبت یک به اصطلاح همون نسبت خارجی است، وجود خارجی نسبت مد نظر، اونجا گفتیم این نیست. ولی به هر حال این حرف که این مقوله که ازش به نسبت تعبیر میکنیم، رابط تعبیر میکنیم، که غیر از وجود مستقل محمولی و رابطی است، تعبیر صد متعلقین، این خب میتونیم بگیم که در عالم واقع و نفس الامر فرضی اینو فرض کنیم که هست، به تعبیر شایسته است، به عنوان واقعیت نه به عنوان وجود. اما بحث در اینه که وقت مفهوم این چگونه ساخته میشه، ذهن چگونه از این مفهوم سازی میکنه که او رو در مقابل، که حروف رو در مقابل او قرار بده. این مشکل رو ما داریم. این تفاوت نمیکنه یک مصداق یا احیانا یک طبیعی و کلی باشد. این یک مسئله. خب این میشه بعد الاستعمال. مشکل ما اینه که قبل الاستعمال و حین الوضع میخواییم مفهوم داشته باشیم. بعد ممکنه همین وقتی هم اشاره کردیم بفرمید که الان دیگه ما از من، چون این من رو در جای مختلف به کار بردیم، بالاخره یه چیزی برداشت کردیم، از جنبندی اونها یه کلی ساختیم. ذهن ما بعد از استعمال چرا مثلا یه مفهوم سازی کرده باشد به فرض تسلیم، مشکل ما حل نمیشه. مشکل ما اینه که حین الوضع ما مدرک عقلانی از این رابط یا رابط نداریم، این نسبت نداریم، اینو میخوام حل کنیم.
از این که ما اگه مقامی خروف رو در نظر بگیریم، این الان یه چیز در دفعه اول با قبول داریم، قبل از وز و بعد از وز تو حالت استعمال اینا با همیشه فرق میکنن، ولی آجا به صورت کلی الان من دیگه قبول کردم خروف برای ارتباط، مثلا زمانی کلام مقابله شد برای اون پیوند است، برای اون ارتباط است.
فراموش نکنید که باز این فرم شما تعبیر اخرایی فرم شمای قاسمی میشه. ببینید فراموش نکنید که مسئله ما مسئله وضعه. ما میخوایم بگیم آقا میخوایم آقایون اثبات کنن وضع عام است، یعنی باید پیش از آن که حروف معنی دار شده باشند ما از رفت و رابط و نسبت یک تصوری داشته باشیم، یک مدرک عقلانی داشته باشیم، این حروف رو بر اون بار کنیم، وضع کنیم، بگیم این حروف به این معانی هم. اون موقع نداریم. بله بعدها احیانا ممکنه بپذیریم که پدید آمده از چنین صورتی علافه است. مشکل ما در واقع در مقام وضع است، چون داریم قبل از آن که این الفاظ معنی دار شده باشند، بدین معنی استعمال شده باشند، بعد این معنا رو بتونیم بسازیم، ذهن ما باید مفهوم سازی کنه، مدرک عقلانی ارائه کنه، بعد حروف رو، الفاظ و حروف رو بر این معنا و این دسته از معانی وضع کنه. این مشکل رو متوجه این اشکال اول. ولیکن یمکن الایراد علی المحقق الاصفهانی بان المعنا هو عبارة عن المدرك العقلاني والوجود الرابط والنسبة بما أنه لا يمكن تصوره مستقلا عن المنتسبين فلا يدرك قبل الاستعمال ولا توجد له صورة عقلاني هنا الواضع فلا يتيسر جعل لفظ بإدائه أبدا. این مشکل رو باید حل کنیم. اشکال دومی که به ذهن میرسه اشکال نفسی است. این اشکال در واقع تحلیلی و حلی است. اشکال نفسی این است که شما برمید که حروف وضع شدند در قبال نسب و روابط. ما حروفی داریم که در متن و در خلال کلام قرار میگیرن، ولی ما نسبتی اونجا ملاحظه نمی کنیم، بفهمیم چگونه اینجا نسبت رو میشه تصویر کرد. و نتیجتا حروفی هستند که دلالت بر نسبت نمی کنن. حالا به طرزی در اشکال آقای خویی بود، همین اشکال شاید به اصطلاح به یک تقریر دیگه ما داریم اشکال رو طرح می کنیم، چون ایشون فهمیدن که بعضی از حروف در بعضی از حالات حاکی از نسبت نیستند، مثل لام در لله، الوجود لله ثابتون مثلا. اونجا می فرمود که بین حق و وجودش که فاصله ای نیست و سنویتی نیست تا نسبت برقرار شود، ولی همین لام در جای دیگه به نسبت دلالت می کند و از این استفاده کردند که پس معلوم شود که لام دلالت بر نسبت ندارد، دلالت بر رابطه ندارد، چون این لام در هر دو جا به یه شکل داره استعمال میشه. اونجا خب جواب داده شد که از جمله یکی از جواب هایی شد که آقا این نسبت رو ذهن فرض میکنه، ذهن میاد مفهوم سازی میکنه و این میسره. و پاسخ های صدرم این بود که این تصور در واقع ناشی از همون تلقی است که استاد ما بر ما خویی دارن به قولشون که تصور میکنن وجود خارجی رابط موضوع لهه حروفه. اونجا اینجور پاسخ داده شد. ما میخوایم عرض کنیم که اصلا بعضی از حروف نه اینکه در یه وضعیت بر نسبت دلالت کنن، در وضعیت دیگری بر نسبت دلالت نمی کنن. بعضی از حروف اصلا معنای نسبی نمی دهند. اونا چه کارش میکنید؟ و مانند مثلا حروف قسم، آیا حروف قسم رو میشه معنی نسبت برشون فرض کرد؟ نسبت بین چی با چی؟ یا مثلا فرض کنید که من تبعیضیه رو میشه، خب من ابتدائیه دلالت بر نسبت دارن، چون میگیم بین سیر و بصره رابطه برقرار میکنن، سرت و من البصره. اما من تبعیضیه بین چه چیزی و چه چیزی نسبت برقرار میکنه؟ و همطور به بعضی از حروف اصولا اینجوری هست، اینو چکارش میکنیم؟ اگر بنا باشد بگیم که لزوما همه حروف در قبال روابط جعل شده اند، وقت پاره از حروف داله بر رابط نیستن اصلا، اینجا چکارش بکنیم؟
ولی قالب حروف برای همین ارتباط هستن، فکر میکنم اینجا از باب قلبه این
حرف نمیشه این حرف زد که این حرف تا جایی که این مطلب درسته صدق میکنه. بله میتونیم بگیم اگر بخوان تبعیض بکنیم که بعضی خب همین کار کردن و مرموهای صد که همون بهش به همین مطلب نزدیک شده، که خب بعضی از حروف برای روابط وضع شدند، بعضی دیگه بر معنای دیگری. اون وقت باید ببینیم آیا بین معانی حرفی قدر جامعی هست که یه شکلش روابط و نسب باشن، شکل دیگه طور دیگه یا نه. وقت بگیم حروف برای اون قدر جامعه وضع شدن، اما نمیتونیم بگیم که عده ای از حروف ولو اکثرشون داله بر نسبن، پس کل حروف وضع شدن برای نسب، و در بخشی ادعا صدق نمی کنه، لازم نمیشه این رو به این شکل ترک کرد. و یمکن ایدن الاراد علی بانه لیست الحروف کلها دالتن علی النسبه بین المنتسبین، همه حروف داله بر نسبت بین منتسبین نیستن، بل قد توجد هناک حروف لا تدل على النسبه، بلکه هستن حروفی که بر نسبت دلالت نمی کنن، کما هو الحال فی حروف القسم و فی من التبعیضیه و البا و غیرها من الحروف غیر الداله على النسبه. برحال ممکنه باز حروف متعدی در معنا احیانا در نسبت هم بکنن بعضی مواقع، بله، ولی کلن به هر حال میخوام بگیم که بعضی حروف اصولا بر نسبت دلالت میکنن، بعضی حروف در بعضی از معانیشون. در حال این مطلب درسته، کما ان الاسم. علاوه بر این ما میخوایم بگیم که حروف دلالت بر هر چی که قائل بودیم و اینجا حالا بر اثر نظر محقق اصفهانی دلالت بر نسب و روابط دارن، بعد میخوایم بگیم یه عده اسما هم ملحقن به حروف، اسما اشاره، اسما احیانا موصول، همسان میخوام بگیم ملحقن به حروف. سوال ما این است که آیا اسماء موصول، اسماء اشاره همگی باز دلالت بر روابط و نسب دارن؟ کما ان الاسماء الملحقه على الحروف ايضا ليس كلها وضعت للدلاله على النسبه. این به اصطلاح دو تا اشکالی که به ذهن
بعضی
از این دلالت میکنن، منتها اصرار بر این که برای حروف یک سنخ به اصطلاح منسجمی و متحد شکلی از معنا فرض بکنیم، در واقع قدر جامعی برشون فرض کنیم، اینو باید حل کنیم. خب بعضی از حروف بر روابط دلالت میکنن، در این هیچ تردیدی نیست. سرت من البصره الى الكوفه، خب روشنه که اینجوره. و در جملات نسبت وجود داره، زیدون قائمون واقعا بین زید و قیام جا نسبت برقرار شده، و این نسبت رو در سرتو من البصره من پدید آورده. این درسته، بله، منتها مسئله این است که همه میخوان حکم واحدی صادر کنن برای تمام حروف و تمام اسماء ملحقه، و مشکل پیدا میشه، اینو باید حل کنیم. لذا حالا ما هنوز آرای دیگری هم هست، باید بررسی کنیم. به نظر ما میرسه که باید مسئله حروف رو به اصطلاح با این فرایند حل کرد. یک این که ببینیم حروف چند دسته است. اینجوری مطلب نیم بگیم حروف چون اینند و چنانند حکم کلی صادر کنیم، و واقعا بسا بین حروف با حروف دیگر تفاوت وجود داشته باشه، و این رو بریم فحص کنیم، به اصطلاح امروزی ها یک پیمایشی انجام بدیم و میدانی رو مصادیق ببینیم چند دسته هستن، و بعد ببینیم که معانی حرفیه با توجه به تنوع دستجات و حروف چند گونه هستن، و احکامی که برای معانی حرفیه صادر میکنیم به تبع اون دسته ها صادر کنیم. باید یه همچین فرایندی رو طی کنیم، و الا خب بله، ما اصلا حروفی داریم که احیانا هیچ دلالتی ندارن. مثلا فرض فرمید که بعدم حالا این رو هم اضافه کنم، بعد بیاییم به نحوی مبحث رو پیوند بزنیم به اون محوری که ما ترک کردیم، گفتیم به جای وضع ما بر محور دلالت باید مباحث رو اداره کنیم. بعضی از حروف خوب هستن اصلا دلالتی ندارن، حروف ابجد حروف هستند اما معنی دار نیستند، داله بر معنایی نیستند. پس کنیم اینا حروف هم دیگیم، حروفی که معنی دارند باز دوباره میبینیم که همطور که ملاحظه کردیم بعضی واقعا بر نسب دلالت دارن، بعضی بر نسب دلالت ندارن. لذا با یه طبقه بندی و به ترتیب و تدریج باید اینا را از هم تفکیک کرد و به اصطلاح نظر رسید، که انشاءالله بعد از بررسی بعضی دیگه از نظرات که باقی مونده خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله طیبه.